ساعت 22 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا در شامگاه سه‌شنبه 8 شهریور 1401. گرمترین درودها رو تقدیم شما میکنیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله خبری 45 دقیقه. پیش از هر چیز با همکارم بکتاش خمسه‌پور همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما میکنیم.
درود شنوندگان ارجمند. نیروهای امنیتی عراق امروز در دومین روز درگیری‌ها میان شبه نظامیان شیعه رقیب از اصابت 4 موشک به محدوده سبز بغداد اطلاع دادند. منطقه سبز بغداد که در حاشیه رودخانه دجله قرار دارد، ساختمان‌های مهم دولتی و سفارتخانه‌ها را در خود جای داده است. بر پایه گزارش‌ها، موشک‌ها به یک مجتمع مسکونی برخورد کردند که در نتیجه خسارات زیادی وارد شده، اما هنوز میزان خسارات یا تلفات احتمالی اعلام نشده است. به گفته نیروهای امنیتی، موشک‌ها از سوی یک گروه شبه نظامی از منطقه الحبیبیه و البلدیات در شرق بغداد پرتاب شده بود. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید به دلیل تحریم‌ها خواسته‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تهران زیاد خواهی است. آژانس از ماها پیش بر لزوم شفافسازی جمهوری اسلامی درباره منشأ اورانیوم کشف شده در سایت‌های اعلام نشده تأکید می‌کند. تهران در جریان مذاکرات احیای برجام در وین خواهان بسته شدن این پرونده بود. دیدبان هسته‌ای ملل متحد همچنین خواستار شده است که دسترسی آن نهاد بین‌المللی به دوربین‌های مداربسته تأسیسات هسته ایران فراهم شود. بهروز کمالوندی گفت که به دلایل مختلف صرفاً تبادل پادمانی اجرا می شود و در واقع تنها حسابرسی مواد هسته ای انجام می شود. او با اعلام اینکه 27 دوربین و یک سری تجهیزات از جمله وسایل اندازه‌گیری آنلاین غنی‌سازی جمع شده است، گفت اگر طرف‌های مقابل به تعهداتشان بازگردند، این امکان وجود دارد وسایل و دوربین‌ها مجدداً کارشان را آغاز کنند. مرکز آمار ایران در گزارش جدیدش می‌گوید تورم 3 استان آذربایجان غربی، اردبیل و کرمان در مرداد ماه نسبت به همان ماه در سال گذشته بیش از 60% بوده است. میانگین تورم نقطه به نقطه کل کشور در ماه گذشته بیش از 52% ارزیابی شده که بیشترینش مربوط به استانهای آذربایجان غربی، اردبیل و کرمان با بیش از 60% گزارش شده است. این گزارش همچنین می‌افزاید نرخ تورم در روستاهای کشور بالاتر از شهرها بوده و حدود 58% است. ادامه رشد تورم افسار گسیخته در شرایطی است که مقامات جمهوری اسلامی از جمله رئیس جمهوری اسلامی و وزیر اقتصاد مدعی کاهش نرخ تورم شدند. اتحادیه آزاد کارگران ایران میگوید 8 تن از زندانیان سیاسی در دادگاه عمومی فشافویه تهران هر یک به 11 ماه و 15 روز حبس و 50 ضربه شلاق محکوم شدند. این تشکل کارگری میگوید حکم یاد شده چند ساعت پس از محاکمه شاپور احسانی راد، اسماعیل گرامی، پویا قبادی، اکبر باقری، اکبر فراجی، داوود عبداللهی، علیرضا فرشی و شهاب سلطانیان صادر شد. 8 زندانی سیاسی نامبرده 16 مهر سال گذشته در زندان فشافویه توسط چند زندانی با جرایم خطرناک مورد حمله قرار گرفته زخمی شده بودند. در میان اسماعیل گرامی با قید وثیقه به طور موقت آزاد شده است. پیش از این اتحادیه آزاد کارگران ایران اشاره کرد که حمله سازمان یافته با تبانی مسئولین زندان، رئیس تیپ 2 و نیز وکیل بند بوده است. این مسئله با سکوت مقامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی مواجه بود. برخورد یک دستگاه تریلی با مینیبوس حامل کارگران فصلی کشاورزی در اطراف شهرستان شوشتر در استان خوزستان دست کم 16 کشته و 9 زخمی بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، جانباختگان 10 مرد و 6 زن بودند که از شهر شرافت در حال حرکت به محل کار بودند. به دنبال این حادثه، فرمانداری شوشتر فردا و پس فردا چهارشنبه و پنجشنبه را عزای عمومی اعلام کرده است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم بهداشت خمسه‌پور شنیدید. مرور کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. خروج حامیان مقتدی صدر از سطح خیابان‌های بغداد همزمان با پوزش او از مردم عراق. تمجید بی‌سابقه علی خامنه‌ای از عملکرد دولت ابراهیم رئیسی به رغم مشکلات اقتصادی در کشور. احکام متهمان پرونده فروریختن برج متروپول آبادان از سوی دستگاه قضایی اعلام شد. گزارش‌های تحلیلی بیشتر و همراه خبرهای تصدیق می‌کنم به همراه صدای شما شنوندگان گرامی از دیگر بخش‌های مجله شبانگاهی خواهد بود. پس از آنکه مقتدی صدر، روحانی پرنفوذشیه و رهبر جریان صدر از هوادارانش خواست که منطقه سبز بغداد را ترک کنند، آرامش به پایتخت عراق بازگشت است. آخرین گزارش ها حاکی است که گارد ریاست جمهوری عراق هم کنترل پارلمان این کشور و برقراری امنیت در این منطقه را به دست گرفته است. همکارم سپیده بهکام که خبرهای مربوط به تحولات عراق را دنبال کرده از طریق خط تلفن همراه ماست و با او درباره آخرین خبرهای مربوط به این همسایه غربی ایران بیشتر گفتگو کنیم. سلام بر تو سپیده. اول برامون کمی درباره آغاز درگیری ها بیشتر بگو تا بعد در همین باره با کارشناسانی هم قرار هست که صحبت کنیم.
رضا، درود به تو و همراهان رادیو فردا. بعد از اینکه انتخابات پارلمانی در واقع اکتبر سال گذشته در عراق که گروه مقتدی صدر در واقع شد نخستین گروه پارلمانی این کشور، این کشور یک بن‌بست سیاسی رو تجربه کرد و از اونجایی که توافق بین گروه‌های رقیب برای تعیین نخست وزیر جدید وجود نداشت، هنوز عراق نتونست دولت و رئیس جمهوری جدید خودش رو انتخاب بکنه. برای اینکه از این بن‌بست خروج پیدا بکنن، مقتدی صدر و گروه چارچوب هماهنگی که وابسته هست به هشت و شبی از شبه نظامیای مورد حمایت جمهوری اسلامی، بر سر انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات جدید به توافق رسیدن، با این تفاوت که رقبای صدر می‌خواستن که دولت جدید پیش از برگزاری انتخابات دوباره تعیین بشه. اما ناگهان مقتدی صدر، روحانی بانفوذ شیعی، روز دوشنبه مدعی شد که برای همیشه از صحنه سیاست کنارگیری می‌کنه و پس از اون بود که هزاران تن از هوادارانش روز دوشنبه نه تنها وارد منطقه صدر شدن، بلکه با کنار زدن نیروهای امنیتی از این محدوده به اقامتگاه ریاست جمهوری وارد شدن. حتی چند نفر هم عکس مقتدی صدر رو در دست گرفتن و رفت در استخر ساختمان شنا کردن. خیلی از ساختمان‌های دولتی و سفارتخونه‌ها می‌دونیم که در منطقه سبز عراق قرار داره. همزمان با این رویدادها، هواداران گروه چارچوب هماهنگی هم در سمت دیگر رود مرکزی شهر دست تظاهرات زدن. فاصله این دو گروه زیاد بود، اما از همون موقع مشخص بود که درگیری ها ادامه دار خواهد بود و ادامه دار هم شد. در ساعت شامگاه دوشنبه دولت بغداد در کل کشور مقررات منع آمد و شد وضع کرد و از ساعت 7 تا دوشنبه تا بامداد سه‌شنبه در سراسر کشور رفت و آمد ممنوع اعلام شد. ساعتی بعد نیروهای امنیتی موفق شدند که هواداران صدر رو از کاخ ریاست جمهوری بیرون کنن، کنترل کامل کاخ ریاست جمهوری رو رضا در دست بگیرن.
سپیده، به دنبال نشست خبری روز سه‌شنبه مقتدی صدر، ارتش عراق مقررات ممنوعیت رفت و آمد رو لغو کرد. در این نشست چه گفته شد؟
ابتدا این رو بگم که بعد از اینکه درگیری ها متوقف شد، العربیه اعلام کرد که دوباره درگیری ها در منطقه سبز از سه‌شنبه آغاز شده و اونطور که خبرگزاری فرانسه هم اعلام کرد، درگیری ها بین ارتش و شبه نظامیان هشت و شبی یا همون بسیج مردمی عراق از یک سو و از سوی دیگه هواداران صدر بود که در بامداد سه‌شنبه اثر گرفته شد. رسانه‌های امنیتی عراق گزارش دادن که منطقه سبز هدف 4 موشک قرار گرفته، موشک‌هایی که در یک مجتمع مسکونی فرود اومدن خساراتی هم به اونها وارد شد. نیروهای امنیتی گفتن که در واقع این موشک‌ها از سوی شبه نظامیان و از منطقه الحبیبیه و البلدیات در شرق پایتخت پرتاب شده بود. اینجا بود که مقتدا صدر ظهر سه‌شنبه یک نشست خبری برگزار کرد، از مردم عراق پوزش خواست بابت اتفاقاتی که او خجالت بار خوند و گفتش که خواسته او نبوده چون این اتفاقاتی، از هوادارانش هم خواستش که ظرف یک ساعت از محدوده سبز پایتخت بیرون برن. و عذر میخوام، در همین حال یک اشاره هم کرد مقتدا صدر به این موضوع که عراق اسیر فساد و خشونت شده و گفت که اگر گروه‌های مسلح رو منحل می‌کردیم وضع به این شکل نمی‌شد. و باز هم تاکید کرد که کنارگیریش از سیاست به هر حال شرعی هستش. از طرفدارانش وقتی که خواست از خیابون عقب نشینی بکنن، لحظاتی بعد هوادارانش منطقه سبز رو به هر حال ترک کردن و همینطوری شد که نخست وزیر عراق مصطفی کاظمی از او قدردانی کرد، گفتش که گفتگوی فوری با گروه‌های سیاسی رو خواستار هست. و البته هادی عامری رهبر ائتلاف فتح و که دیگه جانشین رئیس هشت و شبی هم هست، این کار آقای صدر رو یک ابتکار خوند و گفتش که این یک در واقع کار شجاعانه بوده که به خشونت‌های مسلحانه به این شکل پایان داده شده به گفته او. در این درگیری‌هایی که در 2 روز بین نیروهای امنیتی و حامیان صدر رخ داد، رضا دست کم 30 نفر کشته شدند، بیش از 700 نفر هم زخمی شدند.
ممنون از تو. همکارم سفیده بهکام بود و از آخرین تحولات عراق برامون گزارش میداد. اما همونطور که در گفتگو با سفیده شنیدید، یک روز پس از تشدید بحران داخلی در عراق، مقتدا صدر روحانی شیعه ساکن نجف ظهر سه‌شنبه در یک نشست خبری از ملت عراق پوزش خواست و از هوادارانش خواست که محدوده سبز پایتخت رو خالی کنند. و این اتفاق در حالی افتاد که یک روز پیش از این هجوم حامیان مقتدا صدر باعث شد که برخی از سازمان‌های دولتی از جمله کاخ ریاست جمهوری در منطقه سبز بغداد به تصرف حامیان مقتدا صدر در بیاد. اما گفتگوی کردیم با علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب در آتن، و از او پرسیدیم که تحولات عراق به کدوم سو داره پیش میره با توجه به اتفاقاتی که در 48 ساعت گذشته رخ داد.
مقتدا صدر امروز عملا قدرتش رو نشون داد با یک مصاحبه مطبوعاتی که کرد و با اون سخنرانی که عملا نشون داد که مرد قوی عراق هست و با یک سخنرانی میتونه یک قائله رو تمام بکنه. و همین علت هم بعد از پایان سخنرانیش هم رئیس جمهور، هم نخست وزیر، هم رئیس مجلس که سنی هست ازش تشکر کردن و نشون داد که وزنی هست که اتفاقات آینده عراق بدون در نظر گرفتن نقش مقتدا صدر اصلا غیر قابل تصوره. ولی در این حال اون اتفاقی که امروز در عراق افتاد به معنای پایان بحران در عراق نیست. یعنی دلایلی که حالا صرف نظر از اینکه مقتدا صدر در پی قدرت بوده، ولی اون دلایلی که تونسته این مردم رو بسیج کنه، چون حرفایی رو که مقتدا صدر میزنه عملا حرفای اکثریت مردم عراق، یعنی پایان فساد، پایان مداخله ایران، تغییر قانون اساسی، انتخابات تازه، اینا همه حرفایی است که تقریبا اکثریت مردم عراق میزنن. و با پایان یافتن این روزهای پرآشوب، بحران عراق به هیچ وجه پایان نیافتاده، بلکه اون چی که در عراق امروز مسجل شد اینه که اون نظامی رو که آمریکایی‌ها 2003 پس از سقوط صدام در عراق برپا کردن به پایان رسیده. یعنی با این نحوه تقسیم قدرتی که در عراق بر اساس قانون اساسی کردن که فقط وابستگی‌های طایفی و مذهبی تعیین قدرت می‌کنه، این نظام دیگه قابل دوام نیست و این چیزیست که اکثریت مردم عراق می‌خواد.
آقای صدرزاده، اتفاقات 48 ساعت گذشته نشون داد که جریان صدر رو نمیشه از تحولات سیاسی عراق کنار گذاشت، همونطور که خود شما هم اشاره کردید. واقعا صدر برای آینده عراق چی میخواد و در این میان جریان‌های نزدیک به حکومت ایران، سپاه قدس، با این بلوک جدید قدرت در عراق چه خواهند کرد؟
ایران به هر حال یه برنامه درازمدتی برای عراق داره و ایران نفوذ خیلی شدیدی در عراق داره. داره. یعنی اگر شما وزارتخونه های عراق رو در نظر بگیرید، سازمان امنیت عراق رو در نظر بگیرید، نهادهای اقتصادی عراق رو در نظر بگیرید، در همه اینها ماموران ایرانی یا طرفداران ایرانی نفوذ دارن و به این سادگی نفوذ ایران رو نمیشه تمام کرد. ولی به همین علت هم است که طرفداران ایران میخوان مثل پس از سقوط صدام تا به امروز به تنهایی قدرت رو در عراق در دست داشته باشن، این تعیین کننده قدرت در عراق باشن. به همین علت هم هست که میخوان با همین پارلمانی که با خروج از صدر تونستن اکثریت داشته باشن، میخوان با همین پارلمان نخست وزیر رو انتخاب بکنن، ولی قادر نخواهند شد چون مردم مخالف هستند. این که صدر بتونه با سنی ها و کرد ها یک بلوک منسجم درست کنه، اون هم مورد شک و تردیده، چون شخصیت مقتدی صدر شخصیت غیر قابل پیش بینی هست. ما نمیدونیم صدر چی میخواد. صدر به هر حال یه روحانی شیعه است، یه تصورات معینی از مذهب و رسالهازا داره. این که در پایان چه سیستمی برای عراق میخواد نمیدونیم. بعضی ها حتی حدس میزنن که صدر میخواد رهبر انقلاب جدیدی بشه و طوری نقش خمینی ایران رو بازی کنه. به همین علت این شخصیت صدر هم در ائتلافی که ممکنه علیه نیروهای طرفدار ایران شکل بگیره، این هم تعیین کننده است. به همین علت هم سنی ها و کرد ها در این حوادث چند روز گذشته تقریبا سکوت کردن و منتظر بودن که ببینن چه میشه. نه تنها اونها، بلکه اکثریت مردم عراق، چون به هر حال این چیزهایی رو که ما میبینیم دعوای یک اقلیت در عراق، یعنی یک اقلیت شیعی شیعی به جان هم افتادن و این صحنه رو به وجود آوردن. بقیه مردم هم ناظر این صحنه هستن و نارضایتی ادامه داره. فساد، بیکاری و این مملکت بسیار ثروتمند، جوانانش در حال ترک این مملکت هستن و برای این مملکت به این ثروتمندی به هر حال طرفکندگی به وجود میاده.
آقای صدر، در این میان یک جنگ قدرت هم در بین تشکیلات مرجعیت عراق و ایران به وجود اومد، ضمن اینکه ما هنوز واکنش مستقیم آیت الله سیستانی رو هم به این تحولات ندیدیم. ارجابی شما چه است؟
ایران سعی کرد یک کودتایی بکنه در اون درون روحانیت با آوردن اون اعلامیه آقای حائری که من به خاطر کهولت سن استعفا میدم و شما مقلد آقای علی خامنه‌ای بشید، با اینکه سنش با علی خامنه‌ای چندان تفاوتی نداره، حمله کرد به مقتدی صدر، نشون داد که یک کودتایی انجام گرفته. به همین علت مقتدی صدر یک عکس العمل بسیار شدیدی نشون داد به حائری، با اینکه حائری یک عده مقلد قابل توجهی هم در عراق داره و بهش گفتش که مرکز مرجعیت در نجف هست و شما اشتباه میکنید، و علیه این کودتای مذهبی که عراق کرده بود مقتدی صدر وایساد. ولی آقای سیستانی یک موقعیت خاصی داره، با همه اینا فرق میکنه، با مقتدی صدر و خامنه‌ای و حائری فرق میکنه. سیستانی از یک نفوذ کلام بسیار بسیار بالایی برخورداره در عراق. سیستانی هم به دلیل از نظر تفکری به روحانیت سنتی وابسته است، مخالف دخالت روحانیون در سیاست، مخالف ولایت فقیه که 100% هست، به همین علت دخالت نمیکنه معمولا در سیاست، مگر اینکه یک شرایط بسیار خطرناکی باشه که موجودیت عراق در خطر باشه، مثل اون موقعی که داعش حمله کرده بود در پشت دروازه های بغداد بود، اون موقع آمد و گفتش که نجات بدید مملکتتونو. در همین علت هم تا به حال سکوت کرده که این طرفین و یا این جریان هایی که با هم مناقشه دارن خودشون حل بکنن، و فعلا هم که تا حدودی یک راه حلی پیدا شده، ولی همونطور که گفتم این راه حل موقته.
علی صدرزاده تحلیلگر جهان عرب بود که با او گفتگو کردیم. اما یکی از اتفاقات رخ داده در تحولات اخیر عراق زورآزمایی مرجعیت شیعه در ایران و عراق بود. از جمله این اتفاقات کنارگیری آیت الله حائری از مرجعیت در عراق به نفع علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بود. در همین زمینه ارزیابی محمد جواد اکبرین، کارشناس مسائل دینی و سیاسی در پاریس را جویا شدیم.
ببینید، با اطلاع دقیقی از کنارگیری آقای حائری و علتش نداریم. دست کم در بیانیه مقتدی صدر می‌خوانیم که او گفت که گمان نمی‌کنه که آقای حائری به اراده خودش کنارگیری کرده باشه. از پیام مقتدی صدر و این جملهش می‌فهمیم که برنامه ریزی شده بوده تا از طریق آقای حائری فشار جدیدی به فضای سیاسی عراق وارد بشه. البته آقای حائری روابط بسیار نزدیکی با جمهوری اسلامی داره، با شخص آقای خامنه ای داره، روزگار درازی است که بیماره. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی از راه‌های مختلفی استفاده کرده برای حفظ آرایش سیاسی که خودش در عراق مطلوبش هست، اما ناکام موند. به تازگی در خبرها خوندیم که آقای قاآنی هم، فرمانده جدید سپاه قدس، هم رفته بود و با مقتدی صدر دیدار کرده بود و دیدار ناکامی داشت. وقتی تلاشش رو کرد برای اینکه صحنه رو تغییر بده، صحنه‌ای که پس از قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس خب تقریبا از دستش خارج شده بود و موفق نبود، از طریق آقای حائری و مثلا متقاعد کردن او برای دادن چنان بیانیه ای بتونه شرایط رو تغییر بده و به طور مشخص بر مقتدی صدر تأثیر بگذاره. اگر موفق بشه بر مقتدی صدر تأثیر بگذاره، طبیعتاً بر سایر صحنه‌های سیاسی عراق هم میتونه تأثیر بگذاره.
آقای اکبر، این رابطه مقتدی صدر با آیت الله حائری به چه شکلی بود و آیا کنارگیری مقتدی صدر از قدرت تنها به دلیل کنارگیری آقای حائری از مرجعیت صورت گرفت؟
یکی از نکاتی که در فهم شرایط سیاسی عراق بسیار مهمه اینه که مقتدی صدر خارج از اون حیطه ای که بهش قدرت داده، بهش اعتبار و وجاهت داده، نمیتونه حرکت بکنه. مقتدی صدر از خانواده مرجعیت، اعتبارش به نجفه، یعنی اگر جوری حرکت بکنه که مرجعیت کلان در نجف و به طور خاص مثلا آقای سیستانی روزی به اینجا برسه که تصریح بکنه که مقتدی مثلا اعتباری نداره، اونجا دیگه مقتدی قدرتش رو از دست میده. بنابراین او تا یه جایی پیش رفت، هم از قدرت اجتماعیش استفاده کرد، هم از اون اعتباری که میان هوادارانش داشت استفاده کرد. هر جا اشاره کرد اونها به خیابان آمدن، به تعبیر خودش انقلابی علیه فساد رو مثلا سامان داد در خیابانها. در این حال در انتخابات شرکت کرد، اکثریت رو گرفت و گمان میکرد که در پارلمان میتونه با این اکثریت نخست وزیر و دولت مطلوب خودش رو تعریف بکنه. اما همه اینها با دخالت‌هایی و فشارهایی از داخل و خارج عملاً ناکام بود. مجموعه این ناکامی‌های پیاپی باعث شد که تصمیم به کنارگیری بکنه. بیانیه‌ای که آقای حائری داد به دلیل مناسباتی که میان آقای حائری و پدر مقتدی صدر وجود داشت، ضربه‌ای کاری به مقتدی صدر بود، به لحاظ روحی، به لحاظ چشمنداز سیاسی، و این میتونست اون ضربه آخر باشه. اما مجموعه ای از عوامل باعث شد که مقتدی صدر کنارگیری بکنه.
خب میدونیم که آیت الله حائری مرجعیت طرفداران مقتدی صدر رو بر عهده داشتش و در حال حاضر گفته که پس از اون مرجع تقلید علی خامنه ای هست. این موضع او تا چه حد در بین شیعیان عراق و طرفداران مقتدی صدر میتونه تأثیرگذار باشه؟
این ماجرا رو باید سیاسی دید، وگرنه آقای حائری اعتباری در مرجعیت نداشت. شما در سالهای گذشته در خبرهای مربوط به عراق نگاه کنید، نام مراجعی که در اخبار میبینید رو دوباره بخونید، ببینید چند جا شما اسم آقای حائری رو میبینید. نشان به آن نشانی که ایشون یک پیام بلندی داده، مثلا خطاب به شیعیان عراق یا مقلدان خودش یا جریان صدر، که مثلا شما مطیع باشید و حرف گوش بدید و این روش روش خوبی نیست. خب چند نفر حرف ایشون رو گوش دادن؟ یعنی به ساعت نکشیده بعد از پیام آقای حائری و اعلام کنارگیری مقتدی صدر از سیاست، همه ریختن بیرون. یعنی یک نفر برای حرف ایشون اعتباری قائل نشد. در نقطه مقابل نگاه کنید، شما ساعتی پیش آقای صدر از هوادارانش خواست با اون هشدار و عتاب بسیار تند که همه برگردن خونه هاشون. به محض اینکه این خطاب رو داد، همه برگشتن خونه هاشون. بنابراین اون حرف شنوی الان از مقتدی صدر وجود داره، نه از آقای حائری. این است که حرکت آقای حائری رو فقط باید سیاسی تلقی کرد، هیچ ربطی به مسئله فقاهت و مرجعیتش نداره. نکته دیگری که در پیام آقای حائری وجود داره، من هرچه پیامش رو خوندم حتی کلمه ای ندیدم که او بگه مرجعیت رو به خامنه ای مثلا واگذار کرده یا به مخاطبانش بگه شما برید از خامنه ای تقلید کنید. رهبری سیاسی رو به خامنه ای ارجاع داده، نه مسائل فقهی و مرجعیتی رو. به عبارت دیگه انگار خواسته بگه که اون جریان سیاسی که خامنه ای تاییدش میکنه رو ازش حمایت بکنید و اطاعت بکنید، نه اون جریانی که مقتدی صدر به شما میگه. در واقع این بیانیه حرکتی در نقطه تقابل با مقتدی صدر بود. این مهمترین پیامش بود، برداشت دیگری نمیشود از این پیام داشت.
آقای اکبری، آیت الله سیستانی تا این لحظه واکنشی نشون نداده به مسائلی که پیش اومده در چند روز اخیر در عراق. موقعیت آقای سیستانی در شرایط فعلی به چه صورتی هست؟
آقای سیستانی رفتاری خلاف رفتار همیشهش نداشته. معمولا در این دعواها و مجادلات سیاسی آقای سیستانی سعی کرده که اون رویه جدایی نهاد دین از نهاد قدرت رو حفظ بکنه در عراق. تصورش این هست، تصور بسیاری از تحلیلگران اوضاع عراق هم این هست که اگر بنا بود در این عراق پر التهاب و پر تلاطم هر بار آقای سیستانی وارد ماجرا بشه و سخنی بگه، دیگه این اعتبار رو که الان داره نداشت. البته در بزنگاه‌هایی که خودش تشخیص داده که اینجا دیگه اون نقطه ایست که برای نجات کلیت عراق باید وارد بشه، وارد شده.
محمد جواد اکبرین، کارشناس مسائل سیاسی و دینی در پاریس بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله شبانگاهی هستید. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در دیدار با اعضای هیئت دولت ابراهیم رئیسی ضمن تمجید از فعالیت‌های دولت در یک سال گذشته انجام سفرهای استانی را از توفیقات دولت 13 توصیف کرد. آقای خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود اهمیت دادن به ظرفیت‌های داخلی و همچنین رفع رقابت‌های منفی در روابط بین قوا و رویکردها در زمینه سیاست خارجی و فرهنگ را از دیگر نقاط برجسته دولت رئیسی عنوان کرد. تعریف و تمجید رهبر جمهوری اسلامی از دولت ابراهیم رئیسی در حالی است که سیاست‌های اقتصادی دولت در یک سال گذشته منجر به تورم، افسار گسیخته و کاهش ارزش پول ملی ایران و همچنین فقیر شدن اقشار بیشتری از جامعه شده است. در همین زمینه ارزیابی تقی رحمانی، فعال سیاسی در پاریس، را جویا شدم.
این دولتی که از نظر آقای خامنه‌ای با اون رویای شکست خورده دولت اسلامی که در آقای احمدی نژاد قرار بود تحقق بده، ظاهرا این دولت با تحقق بده. طبق مشخصات آیت الله خامنه‌ای همیشه از دولت‌های وقت دفاع می‌کنه، ولی نوع دفاع کردن خیلی مهمه. دفاعش از آقای روحانی همیشه انتقادی بود. 4 سال اول دولت احمدی نژاد دفاعش خیلی جانانه بود، ظاهرا این جانانه تره. چون ببینید تا الان رئیس جمهوری نیامده است در جمهوری اسلامی در دوره خامنه‌ای بگم دیگه، اصلا میگه رهبری هر چی بگوید من عمل می‌کنم. خیلی جمله کلیدی است که آقای رئیسی می‌گوید و من با گام دوم آقای خامنه‌ای کاملا همراه و هم پیمانم. الان گام دوم آقای خامنه‌ای سند بالادستی قانون اساسی شده است در ایران.
آقای رحمانی، این تمجید جانانه‌ای هم که شما اشاره کردید که علی خامنه‌ای از دولت رئیسی کرده، در حالی است که شاخص‌های اقتصادی و وضعیت معیشتی مردم اتفاقا از زمان روی کار آمدن دولت رئیسی بدتر شده، ضمن اینکه خود رئیسی هم کمترین میزان رأی رو در انتخابات ریاست جمهوری در بین رؤسای جمهوری پیشین داشت. این عنصر مردم واقعی چرا در اظهارات رهبر جمهوری اسلامی معمولا غایب هست؟
آقای خامنه ای از مردم یه چیز ذهنی ساخته که تو ذهن خودش هست. مردمی که باید مطابق دیدگاه ایشان بیاین از ایشان کمک کنن. مردم الان در ایران خیلی محدود شدن. آقای خامنه ای خیلی واژه رو عوض کرد. واژه مستضعفین با معنیش رو عوض کرد. مردم واژه رو عوض کرد. حالا به قول ما تاکستانی‌ها آقای خامنه ای شکار مست شراب شانی از این تحول خودشه. تمامی سخنرانی میگه وضع بهبود پیدا کرده. شما با آمار کالاها نگاه بکنید، تورم کالاها، متوسط زمین در تهران 40 میلیون تومانه. زمین بعضی از کالاها در ایران گرانتر از اروپاست، مثل ماکارونی، با وجود که سطح حقوقو اصلا برابر نیست، ولی آقای خامنه ای طوری صحبت میکنه انگار همه چی در حال بهتر شدن. این واژه بهتر شدن یعنی یه چیز خوبه، ما داریم بهترش میکنیم. درسته که وضع اقتصادی مردم ایران در بدترین حالت خودش لااقل در این 70 سال اخیره، یعنی چی گفت، از سال 1332 تا به امروز وضع اقتصادی مردم با خروج ترامپ از برجام به این بدی نبوده، یعنی به این فلاکت نبوده است. این آقای خامنه‌ای اصلا نمیخواد ببینه.
خب چرا نمیخواد ببینه آقای رحمانی؟ آیا عمدی در پشت این ندیدنش هست؟ اصلا این نگاه آقای خامنه‌ای به دولت‌ها در این چارت قدرتی که خودش ترسیم کرده چه هست؟
قصد داره نبینه. هم چه بگیم قصد یعنی برنامه داره. گام دوم میگه اخراج آمریکا از منطقه. بنظرم ایران تبدیل به امپریالیسم منطقه‌ای شده در دعوا با اصطلاح با امپریالیسم آمریکا. تمام تعریف های خامنه‌ای بیرون از مرزهای تهرانه. ببینید مثلا رفتار آیت الله حائری در اعلامی که از آقای خامنه‌ای اطاعت کنی، آیت الله حائری مرجع جریان صبر در عراق دیگه، یا حوادث لبنان یا حوادث سوریه. آقای خامنه‌ای اساسا به تهران نگاه نمی‌کنه. کارگزارانش میگه بیاد تو تهران مشکلات منو حل کنن تا من مثلا منطقه رو مدیریت کنم. پس یه قصدی داره، ولی از نظر من این قصد هم غلطه و هم توهمه، چون ایران نداره به ذات یک قدرت منطقی شدن، اگرچه داره به شرط اقتصادش و فرهنگش هم داشته باشه. اقتصاد ما در توان قدرت منطقی شدن نیست. آقای خامنه‌ای قصد داره و زمان می‌خره که شاید اتفاق بیفته و منتظر چند تا اشتباه آمریکاست تا بتواند دوباره وضع خودش سر سامان بده. در مورد برجام هم می‌خواد یه پولی بیاید تا دوباره بتواند مثلا اوزار اونجوری که می‌خواد پیش ببره. ولی آقای خامنه‌ای به نظر من اسیر اون گام دومشه. بیانیه گام دوم انقلاب میگه 40 سال دوم انقلاب، که از نظر من یک نوع رویا پردازیه به آینده ایران با توجه به ویژگی های حکومت. به این خاطر آقای خامنه‌ای فساد ساختاری رو نمیبینه، چون قصد داره، یا به این خاطر آقای خامنه‌ای متوجه نیستش که کشور داره به کدام سمت میره.
تقی رحمانی فعال سیاسی در پاریس بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه طی جلسه مطبوعاتی احکام بدوی متهمان پرونده فاجعه مرگبار ریزش ساختمان متروپول در آبادان را اعلام کرد. برج متروپول با وجود اخطارهای پیشین در خصوص عدم استحکام و ایمنی به دلیل تخلفات 3 ماه قبل فرو ریخت و طبق آمار رسمی دست کم 43 تن کشته شدند. در همین زمینه با داریوش معمار روزنامه‌نگار در آلمان گفتگو کردیم.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص حکم صادر شده مربوط به پرونده فاجعه متروپول صحبت کردن، گفتن که 21 نفر از جمله شهردار اسبق، شهردار زمان حادثه، سرپرست شهرداری منطقه 1 آبادان و جمعی دیگه به اتهام قتل شبه عمد 43 نفر که 7 نفر از اونها هم زن بودن و مصدومیت شبه عمد 13 نفر محکوم شدن در این دادگاه. رأی که صادر شده پرداخت دیه کامل در حق اولیای دم و پرداخت دیه مصدومین حادثه است که به میزان تقصیر متهمین تعیین شده و همچنین 3 سال زندان حکم قطعی داده شده، همینطور محرومیت از خدمات دولتی به مدت 3 سال و 2 سال محرومیت از انجام شغل مربوط به حادثه و لغو پروانه مرتبط با شغل و محرومیت از عضویت در نظام مهندسی. در خصوص متهم اصلی پرونده آقای حسین عبدالباقی هم که 75% در این حادثه مقصر بودن، به دلیل فوتشون قرار منع تعقیب صادر شده و قرار شده که دیه از محل اموال باقی مانده ایشون پرداخت بشه. این کلیات حکمی هست که امروز گفته شد در خصوص متهمین فاجعه متروپول صادر شده.
خب این احکام بدوی هستش و اونگونه که اعلام شده 20 روز متهمان فرصت تقاضای تجدید نظر دارن، ولی آیا این احکام میتونه افکار عمومی رو فکر میکنین اغنا کنه؟ آیا عامل یا مسئول فاجعه مرگبار ریزش ساختمان متروپول در آبادان همین هایی بودن که قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده؟
از روز اول حادثه که آقای وحید اومدن آبادان اعلام کردن در فاجعه متروپول جنایتی اتفاق افتاده که حاصل فساد اداری هست، افکار عمومی انتظار داشتن که عوامل اصلی این فاجعه جلب بشن، بازداشت بشن و محاکمه بشن. ولی با انتشار اخبار ضد و نقیض در مورد بازداشت حسین عبدالباقی و بعد خبر فوت اون و مسائل دیگه‌ای که بعد از فاجعه رخ داد، عملاً از همون ابتدای کار اعتماد مردم و خانواده آسیب دیدگان نسبت به اجرای عدالت دچار تردید جدی شد. روز سوم برگزاری دادگاه جنایت متروپول هم خانواده کشته شدگان محل دادگاه رو به نشانه اعتراض نسبت به روند برگزاری دادگاه ترک کردند. اسناد و مدارکی هم که بعد از دادگاه در خصوص مراحل کارشناسی طی شده منتشر شد، متضمن این بود که اساساً زمان کافی برای تحقیقات صرف نشده و همه نتایج تحقیقات در دادگاه مطرح نشده. همه اینا باعث شد نه تنها افکار عمومی بلکه خانواده آسیب دیدگان هم به صورت جدی تردید داشته باشند نسبت به برقراری عدالت در مورد این پرونده و طبیعی هست که در حال حاضر هم بعید هست که اقناع شده باشند با این احکامی که صادر شده با توجه به ابعاد این جنایت.
آقای معمار، آیا تحول دیگه‌ای در خصوص این پرونده صورت گرفته؟ گویا نامه‌ای هم ارسال شده.
بله، ببینید، هفته گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه یک گزارش محرمانه در مورد فاجعه متروپول و افراد دخیل در اون برای دبیر شورای عالی امنیت ملی ارسال شده که در اون نامه مشخصا اشاره شده که سازمان منطقه آزاد اروند و مدیران اون که آقای شمخانی هم در زمان دولت قبل عضو هیئت مدیره این سازمان بوده جزء مقصرین اصلی این فاجعه هستند. ضمن این که در اون گزارش آنطور که منابع مطلع مطرح کردن تردیدهای جدی در خصوص مرگ مالک برج متروپول آقای حسین عبدالباقی مطرح شده بود. خود این موضوع که خب بعد از صدور حکم در بر پایان دادگاه متروپول طرح شد، تردیدهای بسیار جدی رو در استان خوزستان و در سطح افکار عمومی در مورد این دادگاه و احکامی که برای متهمین این دادگاه صادر شده ایجاد کرد. ضمن این که افکار عمومی رو به این سمت سوق داد که متهمین اصلی جنایت متروپول آزاد هستند و هیچ کدوم در واقع در این دادگاه حاضر نشدند.
اما اتحادیه آزاد کارگران ایران با انتشار بیانیه اعلام کرد که 8 زندانی سیاسی پس از آنچه محاکمه در یک دادگاه نمایشی خواندند دوباره با حکم زندان و شلاق محکوم شدند. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
برابر آخرین اطلاعیه اتحادیه آزاد کارگران ایران، 8 نفر از زندانیان سیاسی که در مهر ماه سال گذشته در زندان مورد ضرب و شتم عمدی از سوی زندانیان شرارتی قرار گرفته بودند، مجدداً به 11 ماه و 15 روز حبس و 50 ضرب شلاق محکوم شدند. در اطلاعیه‌ای که از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر شده آمده است، صدور این حکم و ابلاغ آن که تنها به فاصله چند ساعت از برگزاری دادگاه و دفاعیه مستند و قانونی رامین سفرنیا وکیل 5 نفر از این زندانیان صورت گرفته است، نشان از دیکته شدن آن پیش از برگزاری دادگاه و تعرضی سازمان یافته توسط نهادهای امنیتی به زندانیان سیاسی دارد تا بدین وسیله هیچ زندانی سیاسی از این پس در دفاع از حقوق خود به عنوان یک زندانی جرأت اظهار نظر و حق خواهی نداشته باشد. شاپور احسانی راد، اسماعیل گرامی، پویا قبادی، اکبر باقری، اکبر فراجی، داوود عبداللهی، علی رضا فرشی و شهاب سلطانیان زندانیان سیاسی هستند که این حکم برای آنها صادر شده است. فؤاد کیخسروی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در همین باره.
این 8 نفر زندانیان سیاسی که هنوز تعدادشون دوران محکومیتشون به پایان نرسیده و زندانی هستن، مهر ماه سال 1400 بدون هیچ دلیلی توسط چند نفر از زندانیان جرایم خشن مورد حمله و ضرب و شتم قرار گرفتن. تمامی شواهد حاکی از اینه که این حمله کاملا سیستماتیک و سازمان یافته بوده، چون فرد ضارب آمدانه به سالن این زندانیان سیاسی منتقل شده بود و پس از اون هم به جای انتقال و تنبیه ضارب، مضروبین توسط مسئولین بند و سازمان زندان‌ها تنبیه شدند و اونها رو به یک سالن بسیار نامناسب انتقال دادن و از اون طرف ضارب اصلی رو بدون هیچ ضمانت و وثیقه آزاد کردن. حتی جلسه دادگاه روز دوشنبه هم از نظر ما یک دادگاه نمایشی بوده، چون دفاعیات مستند و قانونی این زندانیان سیاسی و وکیل اونها اصلا مورد توجه قرار نگرفته و حتی در جواب اصرار مجروبین که خواهان بررسی ویدیوهای دوربین‌های مداربسته بودند، سازمان زندان‌ها اعلام کرده که دوربین‌ها خراب بودند و ویدیویی از اتفاق اون روز وجود نداره. در نظر داشته باشیم که اقدام به قتل زندانیان سیاسی قبلا هم سابقه داشته و در همون زندان تهران بزرگ علیرضا شیر محمد علی به قتل رسید و یا مرگ‌های مشکوک بهنام محجوبی، بکتاش آبدین رو در زندان اوین و شاهرخ زمانی رو ما قبلا شاهد بودیم. مشخصا در مورد دو نفر از این زندانیان که فعالین کارگری و زندانی هستند، شاپور احسانی راد و اسماعیل گرامی، الان بالای 60-65 سال سن دارن و ضاربین بدون هیچ ملاحظه‌ای حتی اونها رو هم مورد ضرب و شتم قرار دادن.
آقای کیخسروی در ادامه این گفتگو به دلایل فشارهای مضاعف جمهوری اسلامی ایران به روی زندانیان سیاسی اشاره کرد.
نهادهای امنیتی و قضایی از اعمال فشار و آزار و اذیت زندانیان سیاسی چند هدف رو دنبال میکنن. یکی این که در مواقعی واقعا مرتکب قتل زندانیان سیاسی بشن و اگر در چنین سناریوهایی مثل حمله زندانیان جرایم خشن این اتفاقات بیفته، حکومت از زیر بار مسئولیتش سر باز میزنه و متوجه خودش نمیدونه. هرچند یک اصل قانونی مبتنی بر این که قانون تفکیک جرایم انجام بشه و زندانیان سیاسی در کنار زندانیان جرایم عمومی محبوس نباشند که اصلا رعایت نمیشه و همین حدود یک ماه قبل بود که زندانیان سیاسی زندان تهران بزرگ به زندان اوین منتقل شدن. دوم اینکه بتونن با دستاویز قرار دادن چنین اتفاقاتی برای زندانیان سیاسی پرونده سازی های مجددی شکل بدن که با صدور احکام زندان مجدد مانع از آزادی اونها پس از پایان دوران محکومیت اصلیشون بشن. به این اتفاقی که برای این 8 نفر مشخصا اتفاق افتاده. و مسئله سوم و پر اهمیت به نظر من اینه که حکومت با چنین اقداماتی تلاش داره به فضای رعب و وحشت و سرکوب علیه فعالین سیاسی چه در زندان و چه خارج از زندان دامن بزنه و از این طریق با بالا بردن هزینه فعالیت‌های سیاسی و مطالبه‌گرانه جامعه رو به یک نوع سکوت و سرکوب اختیاری بکشونه که خوشبختانه هیچ وقت نتونسته به این خواسته برسه و تمامی زندانیان سیاسی و دیگر فعالین همواره در مقابل این اقدامات با جسارت بیشتری دست به اعتراض زدند.
مقام‌های حکومت ایران به طور معمول از عبارت زندانیان امنیتی به جای عبارت زندانیان سیاسی استفاده می‌کنند و اتهام افراد بازداشت شده را امنیتی می‌دانند و با وجود ابلاغ آیین‌نامه قوه قضاییه در ایران به طور معمول قانون تفکیک زندانیان اجرا نمی‌شود و نگهداری از زندانیان سیاسی با سایر زندانیان به ویژه زندانیان متهم به جرائم خشن ادامه دارد و مقام‌های امنیتی و قضایی از این ابزار برای فشار بر زندانیان سیاسی استفاده می کنند. همچنین روز دوشنبه عکس آخرین دفاع حسن سعیدی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد توسط بازپرسی دادسرای زندان اوین نیز انجام شد. حسن سعیدی با هجوم نیروهای امنیتی به محل اقامتش در تاریخ 28 اردیبهشت ماه بازداشت و مستقیما به بند 209 زندان اوین منتقل گردید و تا کنون به مدت 105 روز است که در بازداشت به سر می برد. حسن سعیدی در مدت بازداشت بارها تحت بازجویی های طولانی و متعدد قرار گرفت و در اعتراض به تداوم بازجویی ها به مدت 39 روز در اعتصاب قضا بود. آقای سعیدی در حال حاضر در بند عمومی زندان اوین به سر می برد. همچنین سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با انتشار یک بیانیه با اشاره به اینکه بیش از 100 روز از بازداشت رضا شهابی عضو هیئت مدیره این تشکل نیز می‌گذرد، تأیید کردند که او با وخامت جسمانی شدید همچنان در بند 209 زندان اوین بلا تکلیف رها شده است. سندیکای کارگران شرکت واحد مکررن اعلام کردند که بازداشت دو عضو سندیکا و دیگر کارگران و معلمان بازداشتی را شدیداً محکوم می کنند و خواستار آزادی بی قید و شرط و رد کلیه اتهامات وارده و مختومه شدن این پرونده های بی پای و اساس می باشند.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
22:44 است. به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. شماره 20420221122112 و 2113 شماره های جدید پیامگیر رادیو فردا است و به این ترتیب در اینجا از شما خداحافظی میکنیم و مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 12 نیمه شب به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد. بدرود.